سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس ده، بخش چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برای مطالعه بیشتر شماره دو درس دهم که معطوف به مبحث اصلی عدل الهی بود، عنوان جبر یا اختیار انتخاب شده. سوالی که امروزه تو ذهن دوستان، مخاطبان و افراد پرسشگر مطرح میشه، عمدتاً با همین عنوان جبر یا اختیاره. اما به نظر میرسه که صورت مسئله به این شکل طرح صحیحی نداشته باشه. اون سوالی که ذهن بشر رو، ذهن فیلسوفان الهی و غیر الهی رو سالیان سال به خودش درگیر کرده بود، مسئله جبر یا اختیار نیست. اصل مسئله اختیار در میان تمام ادیان الهی، در میان تمام مکاتب دینی و حتی ضد دینی، در میان تمام متفکران متعقل اصلی است بدیهی. هیچ کس در اصل اختیار خودش شک نکرده. هیچ کس در اینکه کارها رو به اجبار انجام میده شک نکرده. به عبارت دیگه، هیچ وقت اختیار در مقابل جبر قرار نمیگیره. همه ما وجدان میکنیم که در کارهامون مجبور نیستیم. جبر در زبان عربی و فارسی به معنای زور کردن، مجبور کردنه. همه ما میفهمیم که خودمون داریم تصمیم میگیریم. کسی ما رو مجبور نکرده که الان حرف بزنیم یا حرف گوش بدیم. کسی ما رو مجبور نکرده که لیوان رو بالا یا پایین بیاریم. کسی ما رو مجبور نکرده که الان به چیزهای خوب فکر کنیم یا چیزهای بد. میبینیم همه اینها بر اساس تصمیمها و اراده ما بوده. هیچ وقت ما اراده خودمون رو منعزل و جدای از این حوادث نمیبینیم. بنابراین هیچ وقت این سوال در تاریخ تحت عنوان جبر یا اختیار مطرح نشده. اون چیزی که بیشتر این سوال ذهن فیلسوفان رو درگیر کرده بود، اون جنبه ای از سوال که بیشتر سبقه فلسفی داره و پاسخ به اون پیچیدگی های فلسفی رو به همراه خودش میاره، جبر یا تفویضه. سوال در این نیست که آیا ما اختیار داریم یا نه. به قول جناب ملای رومی، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. این که ما اراده به سمت کارهای تعلق میگیره ارادمون و از کارهای اجتناب میکنیم، به خاطر اینه که اختیار داریم. این مقدار رو با وجدان خودمون درک میکنیم. صحبت سر تحلیل این مسئله است. آیا ما جبر به صورت اجباری این کارها را انجام میدیم یا نه، کارها به ما محول شده؟ به عبارت دیگه، چند جور میشه به این مسئله نگاه کرد. گروهی فکر میکردن که انسان مثل یک تماشاچی فوتباله. خداوند در زمین نفس اون بازی میکنه، یارگیری میکنه، تیمش رو ارنج میکنه و در نهایت نتیجه‌ای در میدان مسابقه خدا با دنیا حاصل میشه. انسان مانند یک تماشاچی تنها نظارگر صحنه بازی خدا با دنیاست، اما نهایتا نتیجه رو به پای اون مینویسن. یعنی انسان در گرفته شده این نتیجه تأثیری نداشته. انسان فقط یک تماشاچی بوده. این خدا بوده، ملائک بودن که در نفس او کارها رو انجام میدادن و نفس او به طور کلی منعزل از واقعیتها، به عنوانش تماشاچی تنها نتیجه بازی به نام او ثبت میشده. در مقابل گروهی فکر میکردن نه، خداوند در عالم که تماشاچیه. خداوند ما رو خلق کرده، در گوشه این نشسته و ما مشغول بازی هستیم. با دنیا کنش ها و واکنش هایی داریم، تعاملی با دنیا، با عالم مخلوقات برقرار می کنیم و از دل و رهگذر این تعامل نتیجه ای رو هم کسب میکنیم. در این نتیجه خداوند تنها تماشاچیست، نتیجه به خدا هیچ ربطی نداره، بازی ما بازی ماست. خداوند متعال تنها زحمت کشیده، لطف کرده و ما رو خلق کرده. دیگه به قبل و بعدش نحوه تیمچینی، یارگیری ما کاری نداشته. اون چیزی که به خدا مربوط بوده اصل خلقت ماست. خدا در وجود ما قدرت و قوتی به ودیعت نهاده، ما بر اساس اون قدرت و سرمایه‌ای که از عالم الوهیت اخذ کردیم تیم خودمون رو میچینیم و با دنیا به رقابت میپردازیم، امتیازهای کسب میکنیم و امتیازهایی از دست میدیم و در نهایت نتیجه هم تماما متوجه ماست. سوال اساسی اینه که آیا ما تماشاچی هستیم یا خداوند؟ و یا حالت دیگری میشه فرض کرد یا نه؟ محصور است امر بین این دو حالت. ائمه علیهم السلام وقتی با این سوال مواجه میشدند، ما رو به راه سومی راهنمایی میکردند. میفرمودند لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین. نه جبر و نه تفویض، نه خدا تماشاچیست نه ما تماشاچی هستیم. حالت و گزینه‌ای میان این دو وجود داره. حل این مسئله چطوره؟ حالت سوم یا حالات دیگری که غیر از جبر و تفویض متصور میشه، امر بین الامرین یعنی چی؟ در درس‌های خداشناسی، در درس‌هایی که این جلد با هم پله پله با استدلال‌های عقلی از اونها عبور کردیم و به قله توحید رسیدیم، فهمیدیم خداوند در عالم احد است، واحد قهار است. همه موجودات در تحت تسلط او هستند. وحدت خداوند وحدت عددی نیست. ان الله ثالث ثلاثه نیست، بلکه خدا چهارمی ستاست. فهمیدیم که بساط خدا از عالم چیده نیست. خدا مثل ساعت ساز نیست که ساعت رو خلق بکنه و بعد دیگه کاری به اون نداشته باشه. ساعت مستقل از ساعت ساز، ساختمون مستقل از بنا وجود داره، تحقق داره و به وجود خودش، به تحقق خودش دامن میزنه و عرصه وجود رو میپیمایه. وجودش باقی است بدون وجود ساعت ساز و بنا. دیدیم این تصور، تصور مشرکانه است، تصور غلطی است. خداوند در بدو خلقت و اصل خلقت خالق است. خلق هم فهمیدیم به این معنا نیست که تیکه‌ای از وجود خودش رو بکنه و بیرون از خودش قرار بده. بیرون از خدا چیزی نیست که بخواد پذیرای وجود باشه. موجودات همه ظهورات و تجلیات خداوند متعالند. از نظر رابطه احاطی میان خداوند و مخلوقات این تمثیل رو زدیم که موجودات از نظر احاطه رابطهشون با خداوند مانند رابطه ذهن است با تصورات ذهنی، مانند رابطه نفس است با تصورات نفسانی. پس این معنا که خدا تماشاچی باشه، خدای در گوشه ای از آسمان باشه و موجودات مستقل از اون بدون احتیاج به اون کارهایی رو انجام بدن، نظریه ایست کاملا باطل، کاملا مشرکانه و کاملا خلاف ضرورت برهان، قرآن و شهود. نه شهود کاملین، نه برهان متفکرین و نه قرآن کریم این معنا رو هیچ وقت تایید نمی کنه. بلکه اگر دنیا مانند استادیوم فوتبالی باشه، هیچ صندلی استادیوم، هیچ چمنی از این استادیوم، هیچ قطعه ای از قطعات توپ، هیچ بازیکنی خالی از خدا نیست. خدا در همه اینها حضور داره و فراتر از همه اونهاست. مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزابله. با همه هست و بی همه هست. درون تمام تصورات ذهنی ما نفس ما حضور داره، اما نفس ما فراتر از هر تصوری است که در ذهن اراده کنیم و ایجاد کنیم. تمام متن تصورات نفسانی رو نفس ما پر کرده، اما حقیقت نفس حقیقتی است فراتر از تمام این تصورات. پس هیچ وقت نمیتونیم خدا رو به عنوان یک تماشاچی در نظر بگیریم. اما از اون ور ما وجدان میکنیم که به خاطر اراده ما، به خاطر اختیار ما بوده که کاری رو انتخاب کردیم و کار دیگری رو نه. مسیر رو طی کردیم و مسیر دیگری رو کنار گذاشتیم. در مقابل ما وجدان میکنیم که واقعا کارهای ما روی نفس ما اثر میگذاره. با شوت ماست که توپ درون دروازه میره، با اشتباه ماست که گل میخوریم. این گل خوردن روی تیم ما مستقیم اثر میگذاره. من میفهمم که واقعا اگر صدقه بدم، ایثار کنم، نماز شب بخونم، نورانیت پیدا میکنم. در برابر از اون ور میبینم که اگر ظلم کنم، به پدر و مادرم رفتار ناشایستی داشته باشم، اگر حق دیگران رو ضایع کنم، وجودم تنگ میشه، وجودم ضیق میشه، احساس خوشایند نخواهم داشت. پس از یک طرف میبینم که اراده و اختیار من در عالم نقش‌آفرینه و واقعا من اراده میکنم و کاری رو انتخاب میکنم، و از اون ور واقعا این کارها درون نفس من اثر میگذاره. من صرفا یک پنجره نیستم که باز بشه، هوا از درون او رد بشه و داخل و خارج اتاق بشه. من مثل تلقی هستم که اگر نور هم از روی من رد بشه، اگر نور هم از مقابل من عبور بدن، نور رنگ تلق وجود من رو میگیره. رابطه انسان با حقایق ملکوتی رابطه پنجره و باد نیست که پنجره باز شه و باد هر جور خواست بدون هیچ تغییری بیاد و بره. رابطه نفس ما با عالم رابطه تلق و چراغه که اگر چراغ هم به تلق میتابه، رنگ تلق رو میگیره. اگر تلق آبی باشم، رنگ نور هم آبی میشه. اگر تلق سبز باشم، رنگ نور هم سبز میشه. از اینها میفهمیم که نه خدا تماشا چیست نه ما، بلکه حقایق عالم وقتی که از بالا تنزل پیدا میکنن. گفتیم ما من شیئن الا عندنا خزائنه، هر حقیقتی که در این پایین میبینیم سری و رشته‌ای در عالم بالا داره. این حقایق نزول که میکنن برای اینکه در عالم ماده، عالمی که ما در اون حضور داریم، به تحقق برسن، باید عوالمی رو طی کنن. از ذات الهی تنزل میکنن به اسماء و صفات الهی، از اسماء و صفات الهی وارد دریچه عالم عقل میشن، وارد دریچه عالم مجردات میشن، از عالم مجردات هم عبور می کنند به عالم مثال وارد می شن. از عالم مثال هم وارد می شن. مثل یک نور، هر چقدر از منبع نور دورتر بشه، نورش کمرنگ تر می شه، عوضش پخش تر می شه. این حقایق عالم به عالم مثال که می رزن، خدا رو کمتر نشون می دن، اما کثرت بیشتری پیدا می کنند. وقتی بخوان وارد عالم ماده بشن هم باید از صافی ها، فیلتر ها و دریچه های عبور کنن. یکی از دریچه هایی که حقایق از عالم مثال عبور میکنن و باید از این دریچه هم عبور کنن تا در عالم ماده تحقق پیدا کنن، دریچه نفس ماست. بله، نفس ما در برابر خداوند متعال مستقل نیست. ما هیچ تصمیم و اراده مستقلی در برابر خدا نداریم، ولی این به این معنا نیست که هیچ اراده ای نداشته باشیم، به این معنا نیست که هیچ اختیاری نداشته باشیم، به این معنا نیست که هیچ حق انتخابی نداشته باشیم. حقایق از عالم بالا میان و تا این عالم پایین تنزل پیدا میکنن، برای اینکه آخرین مرحله اعمال بخواد تحقق پیدا کنه، از آخرین دریچه هایی که باید حقایق ملکوتی از اون عبور کنن و در عالم ماده تحقق پیدا کنن، دریچه نفس ماست. نفس ماست که با انتخاب کردن ها و نکردن هاش این حقایق رو به عرصه ظهور میرسونه یا نمیرسونه، و البته نفس ما در دریچه بودنش، در باز و بسته بودنش هم مستقل نیست. اینطور نیست که خدا در ساحت نفس ما حضور نداشته باشه. وقتی حقیقت حقایق ملکوتی از عالم اسماء و صفات به عالم تجرد میان، اینطور نیست که از مملکت خدا دور شده باشن. خدا در عالم تجرد هم حضور داره، در عالم مثال هم حضور داره، در عالم ماده هم حضور داره و تمام متن ذات تلق وجود ما رو هم پر کرده. اما ما منکر کثرات در عالم نیستیم. همونطور که اراده الهی مبدأ اصلی و منبع اصلی تحقق افعال و کارهای ماست، اراده ما هم دریچه ظهور و بروز اراده الهی است. ما واقعا اراده داریم و با اراده خودمون افعال و نیات الهی رو به منصه ظهور میرسونیم. برای همین نمیتونیم خودمون رو نسبت به کارهای خودمون بی تفاوت نشون بدیم. نمیتونیم اگر کار بدی کردیم نسبت به اون بی تفاوت باشیم، اگر کار خوبی کردیم نسبت به اون بی تفاوت باشیم. انسان اگر این حقیقت رو درک کنه، بفهمه واقعا کارهای اون روی نفسش اثر میگذارن، بفهمه که واقعا نفس او از مبادی تحقق امور در عالمه، خواهد فهمید که اگر کار بدی کرد اول از همه باید خودش رو سرزنش کنه. اون خودش بود که دریچه‌اش رو نسبت به کارهای خوب باز نکرد. خداوند همونطور که حادیث مذل است و همونطور که مذله حادیث، او به ما اختیار داده، هرچند اختیار مستقل، هرچند تحققی مستقل در برابر اون نداریم، اما ما میتونستیم اون ساعتی که به لهو و لعب گذروندیم به عبادت و توجه به خداوند متعال بگذرونیم. بنابراین انسان مؤمن نسبت به کارهای خودش حساسه، از کارهای بدش، از کارهایی که باعث دوری از خداوند متعال شده بیزار و منزجره و در برابر خداوند متعال رو در برابر کارهای خوبی که کرده شکر میکنه. در کتاب میخونیم مثل مؤمن مثل آینه در برابر خورشید است که کم نوری آینه از کوچکی خود اوست، نه از ضعف و نقصان خورشید، و نور آینه از خورشید است نه از آینه. به همین جهت هر وقت به کم نوری خود نظر می کند به خورشید عرضه می دارد تا از هر نقصی منزه و مبرا هستیم، و منم که ناقص و فقیرم، و هر وقت به نور خود توجه می کند عرضه می دارد همه خوبی ها از توست و من در برابر تو چیزی در برابر عرضه کردن ندارم. در مکتب تشیع در برابر دو عقیده جبر که یعنی عبارت باشه از بی ارتباطی عمل به انسان و لا ابالیگری یا بیخیالی، و در برابر عقیده تفویض که برابر باشه با این عقیده که خود را مستقل در برابر خدا دیدن و به عجب و خودپسندی دچار شدن، نظریه ارزشمند امر بین الامرین قرار دارد که حد اعتدال و میانه را مراعات نموده و هم ارتباط عمل با انسان را حفظ می کند و او را در قبال اعمالش مسئول قرار داده و همواره به سعی و تلاش برای رسیدن به سعادت دعوت می نماید و هم فقر ذاتی او را گوشزد کرده و هر گونه ریشه عجب و خودپسندی را می سوزاند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.